أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك الطمع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. به مناسبت ایام بهمون توبه و بهار توبه که ماه مبارک رمضانه، محرماتی که در مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع ذکر شده بود او رو به صورت فهرستی هم ذکر شده یه مروری میکردیم. گناه بعدی که در اون فهرست ذکر شده بعد از تبذیر و این اسراف که دیشب عرض کردیم مراد از این دو چیه، گناه بعدی انشالله محل ابتلاء شما، وابستگان شما، نسل و ذریه شما حتی برای یک بار هم واقع نشه، ولی خب متاسفانه گاهی شنیده می شود از گوشه و کنار که برخی از افراد به خصوص نسل جدید ولو به صورت تفریحی گرفتار شرب خمر می شن. از باب این امتحانی که ببینیم چیه چجوریه و به این سمت میره. از گناهان بسیار بزرگه تو بعضی روایات داره که تمام معاصی رو تو یک اتاقی کردن و در اون اتاق رو شرب خمر قرار دادن. روایات خیلی پرفشاری در بحث شرب خمر وجود داره، حتی از بعضی روایات استفاده میشه کسی که به این گناه مبتلا بشه حتی در فرض توبه یه عقوبتی بر صورت بهش میرسه. یکی از شعرای زمان امام صادق علیه السلام یه مدتی اهل شرب خمر بود و هنگام مردنش سخت جان داد. وقتی به امام صادق علیه السلام عرضه داشتن گویا حضرت فرمود این نتیجه اون خطایی است که میکرده. تو بعضی روایات داریم تو صحنه قیامت هم برای این شخص یه خلاصه مجازاتی وجود داره، یه سختی هایی وجود داره. شراب، آبجو و حتی چیزهای مست کننده جامد که الان بهش مواد روانگردان میگن، اینها هر جوریش که باشه، صنعتیش باشه، طبیعیش باشه، اینا حرامه. و اگر چیزی مقدار زیادش حرام هست، مقدار کمش ولو یک قطره هم جایز نیست. این غیر از بعضی محرمات دیگه است. مثلا خاک هم خوردنش حرامه، اما اگر خاک بیاد توی غذا و یه جوری مزمحل بشه تو غذا، در این صورت خوردنش، یا مثلا خونی که توی تخم مرغ طبق فتوای بعضی فقها ها اینو از بین میره، دیگه خوردن او حرام نیست. در روایات ما داریم فقها هم بهش فتوا میدن که ما اسکر کثیره حرام قلیله، چیزی که زیادش مست کننده است کمشم جایز نیست و حرامه. یکی دیگه از محرماتی که کنار این هست آب انگوری است که جوش میاد، چه به خودی خود جوش بیاد یا با حرارت جوش بیاد. این آب انگور وقتی جوش میاد یا باید تبدیل به سرکه بشه که قابل خوردن باشه، یا باید تبدیل بشه، یا باید اونقدر جوشانده بشه توسط حرارت که دو سومش تبخیر بشه، باقی موندهش که میشه شیره انگور، اون باقی موندهش خوردنش جایز و حلال میشه. تو پرانتزم همینجوری بگم، اگه یه شیعه یه شیره ای رو به شما، شیره انگوری رو عرضه کرد برای خوردنش، نمیدانید که آیا سلسان شده یا نه، یعنی دو سلسش آیا تبخیر شده و این یک سوم باقی مونده اون ظرفه یا نه، این شخص زودتر این آب انگور رو برداشته، خوردن اون چیزی که اون شیعه به شما میدهد به عنوان چیز آماده خوردن، این جایزه و مشکلی نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ای رب جللنی به سترک یا به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک. ای مالک صاحب اختیار من، رب به معنی مالک صاحب اختیار، ای مالکی که صاحب اختیار من هستی، هم مالک منی هم اختیار من در کف توست. جللنی به سترک. کلمه ستر به فتح سین به معنی پوشاندن مصدره. ستر به کسر ستر به کسر سین به معنی پرده است و هر دوتاش هم تو این دعای ابو حمزه آمده. باید با توجه به قرینه آدم ببینه کدومشو مناسب تر بخونه. مثلا بغرنی ستر و کلمرخا علی، خدایا اون پرده افتاده بر روی من مرا فریب داد، مرا گول زد. اینجا ستر بهتر خونه، چون پرده میفته روی انسان، نه پوشاندن بیفته روی انسان. اونی که میفته روی انسانه اون پرده است. اینجا ستر خونده بشه مناسب تره. معمولا این مفاتیح هایی که به خصوص با چاپ یه قدی درشت چاپ شده، مثل این مفاتیح هایی که تو مسجد هست، اعراباش تو این زمینه خیلی دقیق نیست. بعضی از موارد هم ستر میشه خون هم ستر. اینجا از اون مواردی که هر دوشو میشه خون، ولی ستر بهتره به فتح سین. اگه با کسر سین بخونیم، ای رب جلنی به ستره، یعنی خدایا با پرده خودت مرا بپوشان. صلوات محبت کنیم. ولی اگه به فتح سین بخوانیم، یعنی خدایا با پوشاندن خودت مرا بپوشان، جللنی یعنی مرا بپوشان، وجود من رو کاملا پوشش بده. و عفو عن توبیخی به کرم وجهک، از توبیخ کردن من به خاطر اون کرم خودت صرف نظر کن. خدای متعال بنده رو و مخلوق خودش رو وقتی عقل و شعور و هدایت نصیبش میکنه، یعنی هدایت رو به اون میرسانه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اگر این بنده راه شکر رو طی بکنه کرده، اگر راه کفران رو بپیماید، خدای متعال حق دارد که او رو به صورت‌های مختلفی مورد عقوبت قرار بده. معمولا این نکته رو گفتیم، الانم میگیم، بازم بعدن هرچی تکرار بکنیم، این نکته به دلیل غفلت زیاد عموم حتی خدا باوران از این نکته از جمله جاهایی که آدم ها وقتی غفلت میکنن، لغزش هایی هم چه در عقیده و چه در عمل پیدا میکنن. این مطلب رو خوندیم از صحیفه سجادیه، جاهای دیگه هم میشه بخونیم، مثلا در سوره مبارکه جن این آیه است: و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها. اگه کسی عصیان خدا و پیغمبر رو بکنه، عصیان خدا و پیغمبر یه موردم که اتفاق بیفته، نار جهنم آتش دوزخ برای اوست، خالدین فیها، یه جوری که تا زمان هم بر نمیداره. اینجور نیست که ما فکر میکنیم قاعده جرم و جزا در بحث خدا و خلقم جاریه، اونجا این قاعده جاریه، ولی وقتی طرف خداست، مخالفت با خدا صورت میگیره، تمام مجازات ها و همه جهات مجازات، هم از جهت تعدادش، هم شدتش، هم مدتش، تمام اینا ضرب در بی‌نهایت میشه. مثل خدای بی‌نهایت، اینا استحقاقش اینجوری میشه. این مطلب رو گفتیم. لذا اگه خدا عقوبت میکنه، در حقیقت تا هر جا که عقوبت میکنه، از اون اضافه‌ای که این شخص استحقاق داره، چون صرف نظر میکنه، هنوز بازم یه جور داره به این شخص یه لطفی هم ضمناً میکنه، لطفش در این جهتی که عقوبت بیشتر نمیکنه او رو. توجه کرد. و این یکی از معانی است که در مورد سبقت رحمت خدا بر غضبش میشه اراده بشه، یا من سبقت رحمت و غضبه باشه. و هر صورت ما در برابر خدا، اگر خداشناس واقعی باشیم، یعنی همین خدای واقعی رو بشناسیم، همین خدایی که الان در ید قدرتش هستیم، همونی که الان به لطف او من الان میتونم نفس بکشم، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، این برای شما، برای من، این حالا نعمت جسمانی، نعمت های دیگه، امنیت، سلامت، آبرو، اینا هم باز اینا هم نعمت های مادیه. بعد میره تو نعمت های معنوی که خدا خودش رو اجازه داده ما با او آشنا بشیم، با پیغمبرش آشنا بشیم، با ائمه هدا ما معرفت پیدا بکنیم، و خیلی چیزهای دیگه که همینجور خدا به ما عنایت کرده تا به اینجا. این مواردی که خدای متعال به ما عنایت کرده از اون لطف عمیم اوست. حالا اگر ما با خدا بیایم رعایت حق این خدا رو نکنیم، یه در اونجا خدا هر کاری از هر نوع عقوبتی بخواد بکنه، دیگه ظلم نیست در حق ما. از جمله این که بخواد ما رو مورد توبیخ قرار بده، به روی ما بیاره و از ما بخواد بپرسه که چه این کار برای چی کردی. این رو برای بعضی بندگانش میکنه، برای بعضی هم نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود برخی از شیعیان ما هستند که در قیامت خدای متعال، بدون اینکه این روایت رو خوندم، بازم تکرار میکنم، بعضی از شیعیان ما رو خدا که گناهکارند، این رو بدون اینکه کسی مطلع بشه، پرونده عمل اونها رو باز میکنه و به اونها مینمایاند تک تک گناهانه که تو این خطا رو کردی، و توبیخش میکنه ولی میبخشه. مورد بعدی، مورد بعدی، تا کل نامه عمل او صاف میشه که بعد این نامه رو سردست میگیره. فیقول ها امغره او کتابیه، بیاد کتاب من رو بخونید که در او هیچ سیعی دیگه وجود نداره. این مال اوناست. اما بعضی رو خدای متعال همینجا میبخشه. بعضی ها رو با یه توبیخ، بعضی ها رو بدون توبیخ. این عبارت اینه وعفا ان توبیخی به کرم بچه، نه اونجا نه اینجا. اصلا خدای به روی من نیار که من چه غلطی کردم، اصلا به روی من نیار. وعفا ان توبیخی به کرم بچه. البته بعد به دنبالش حضرت بیان میکنه که ولی من میفهمم چه غلطی کردم. داره از زبان ما میگه، او که با خدا رابطهش یه جور دیگه است. من که میگم به روی من نیار، ولی من میدونم چیه. تو این دعا این گونه است که چندین بار دعا کننده رو امام سجاد شروع میکنه یه جوری محاکمه کردن. من خودم رو محاکمه میکنم. یکی از اون جای محاکمه اینجاست. فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلت. خدایا اگر اون روزی که من گناه میکردم دیگری مطلع میشد که من دارم گناه میکنم، من انجام نمیدم. از نگاه دیگر من حیا میکنم. این یک. دوم، ولو خفت و تعجیل العقوبت لاجتنبت. یه چیز دیگه هم سبب میشد که من تحریک بکنم و او این بود که به دنبال گناه خیلی سریع عقوبت بشم، مجازات بشم. اگه از اینم من میترسیدم که تو به سرعت منو عقوبت میکنی، حتما پرهیز میکردم. اما من نسبت به تو این کار رو نکردم. بعد این یه محاکمه مختصری، بعد مفصلتر همین محاکمه میاد، باز تکرار میشه. بعد حضرت یه جور در این حال میخواد بگه ولی خدایا من هر غلطی که کردم، اما یه کار نکردم و او اینه که من با خدایی تو در نیافت. اگه من گناه کردم، لا لأنک احون الناظرین الی و اخف المطلعین علی. من اصلا اینجور نبود که وقتی گناه کنم بگم خدا کیه، بی اهمیت به نگاه به تو باشه. و اینکه تو بی ارزش ترین کسی هستی که مطلع میشی، نه این نبود. من نمیخواستم با گناهم با تو در بیافتم و با گناهم میگم تو این چنین هستی. گاهی ما کارامون یک معنای جانبی داره، مثل بعضیایی که مثلا دکور خونهشون رو عوض میکنن، میخواد به باجناقش لنگجی کنه، یا میخواد مثلا به برادرش تفاخر کنه، یا میخواد. تو بعضی چیزا ما داریم، یکی از گناهان کبیره اذلال مؤمنه، یعنی ذلیل کردن و خوار کردن و اهانت به مؤمنه، به خصوص اگر اون مؤمن فقیر باشه و به خاطر فقرش شخص یه جوری به او تفاخر بکنه و با این تفاخر او رو کوچک بکنه. بعضی از کارهایی که بعضی ها میکنن معنای جانبی داره، یعنی یه جور این معنای کناری ازش فهمیده میشه. خدایا هیچ کدوم از گناهان من، هیچ کدامش توش این نبوده که من بخوام میگم تو اهمیتی نداری. لا لأنک احون الناظرین علی و اخف المطلعین علی. پس دلیل چی بوده؟ بل لأنک یا رب خیر الصادری و احکم الحاکمی. من گفتم این خدا خیلی خوب پرده پوشه و احکم الحاکمین. وقتی هم که میخواد به حساب من رسیدگی کنه، هیچ کس نمیتونه بیاد و دست خدا رو در اون حکمی که میکنه ببنده. و اکرم الاکرمین، از همه بزرگواران هم تو بزرگوارتری. ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک و تو اخر العقوبت بحلمک. تو گناه رو میپوشانی، اونم از سر بزرگواریت، و عقوبت رو هم عجله نمی کنی. ولی چیه؟ تأخیر میندازی، ولی حلمته. اینجا حضرت یه شکری از خدا میکنه، فلک الحمد علی حلمک بعد علمک و علا عفوک بعد قدرتک. خود همین که میتونی من مؤاخذه کنی، میتونی من همین الان مورد عقوبت قرار بدی، این جای شکر داری. با اینکه میدونی تو حلمت شامل حال منه و عفوت، با اینکه همین الان بر من قادر هستی که هر کاری تو با من میتونی بکنی، ولی اینکه فعلا عفو میکنی ولو به طور موقت این کارو میکنی، این جای شکر داره. بعد جمله بعدی بماند برای بعد. خب خیلی سکونت در شهر قم با شهر تهران تفاوت میکنه. من چون هر دو جا زندگی کردم اینو میدونم. توجه کردی؟ یه فضای دیگه است اصلا. ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه و لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه و لنا اهل البیت حرما و هو قوم. تو این چهار تا حرم که یکیش مال خداست مکه، یکیش مال پیغمبر مدینه، یکیش کوفه و نجف هم ملحق به اوست و یکی هم قوم، اونایی که اهلشن میگن اینجوری، یعنی آدمایی که خلاصه یه خوردهی متفاوتن با بنده، تو این چهارت شهر یه احساس معنوی ویژه‌ای پیدا میکنن، یه راحتی آرامشی دارن که جای دیگه این چنین نیست. شهر قم تو بعضی روایات داره که 3 در از 8 در بهش از این شهر باز میشه، و در یه روایتی هست که تمام شیعیان اهل بیت علیهم السلام به شفاعت دختر موسی بن جعفر بهشتی میشه، شفاعت این خانم. خب خانم بسیار بزرگواری است، بسیار بزرگوار. روایت داریم منظار عمتی به قم از حضرت جواد الائمه، سخت گیرترین فقیه در معتبر دانستن روایت، این روایت رو صحیح اعلایی میدونه، یعنی در بالاترین درجه صحت و اعتبار میدونه، از حضرت جواد علیه السلام که حضرت فرمون منظار عمتی به قوم فله الجنه، ای کسی به زیارت عمه من بره در قوم بهشت رو برای اون می‌نویسه. خب بخوام راجع به قوم حرف بزنم، چون من خیلی دلم اون سمته، وقت شما رو میگیرم، چیزای دیگه هم هست، ولی این بی بی خیلی کریم است، واقعا واقعا کریم است، و خانم بسیار پرمهر و محبتی است نسبت به اونها که به ساحت مقدس او عرض ادب و عرض احترام میکنند. خب مشهور اینجوری است که یعنی در سفر به سمت خراسان که می رفت به اشتیاق زیارت برادرش حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، به شهر صابه که رسید مریض شد. شیعیان قوم فهمیدن که این بزرگوار دختر امامه، خواهر امامه، عمه امامه. ایشون آمده در شهر صابه و بیمار شده. آمدن با اصرار ایشون رو دعوت کردن به شهر قم، و شهر قم از معدود شهرهایی بود که اون زمان شیعه نشین بود. بزرگان قم آمدند بیرون شهر به استقبال آمدند. همه مردم به احترام این بیبی آمدند و این بزرگوار رو با جلالت قدر تا اونجا که میتونستند بهش احترام کردن. جایی که ایشون رو ساکن کردن، قومیات بعدها اینجا رو نگه داشتن، هنوزم هست، خیلی هم فاصله با حرم نداره، به نام بیت النور هست هنوز اونجا. ایشون رو اونجا ساکن کردن. ولی تقدیر الهی این گونه بود که حضرت 17 روز بیشتر در قم توقف نداشت و بعد از 17 روز جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینجایی که حضرت دفنه باغ موسی بن خزرج بزرگ قم، باغ اون بوده. ایشون با منت پذیرفت که این بزرگوار رو در این باغ دفن بکنن و با مراسم بسیار با شکوهی، خدا خیر بدهد به قمیین اون زمان که هرچه از دستشون برآمد نسبت به احترام به این بیبی انجام دادن. این یک خواهر امام، یک دختر امام و یک عمه امام که آمد وارد این شهر. درود خدا بر اهل قم. اما یک خواهر امام، یک عمه امام و یک دختر امام دیگر هم بود که وارد شهر شد. رفتن مردم به استقبال، اما با دف و چنگ و نی و شهر رو عظیم بستن. یه دم گویا رفتن به استقبال بالای پشت بام ها. بین دروازه ساعات و قصر یزید پلید فاصله زیادی نیست. اگه کسی بخواد این راه رو بره یه حدود نیم ساعتی بیشتر، شاید با پای پیاده راه نیست. ولی تو مقاتل بعضی ها نوشتن که این کاروان رو صبح اول صبح وارد کردن از این دروازه، نزدیک غروب آفتاب رسید قصری زیاد. قوقایی بود. سهل ابن سعد ساعدی میگه من آمدم دیدم در این شهر بسیار اوضاع آشفته است، اومدم خدمت امام سجاد، عرض داشتم آجان من کاری میتوانم بکنم؟ من یکی از اصحاب جدتون رسول خدا هستم. حضرت فرمود پولی اگه همراهت هست برو به این نیزدارها بده، این سرها رو یا عقبتر ببرن یا جلو. آخه این مردم به خاطر نگاه به این سرها، نگاهشون به چهره بود، همه های من خواهران بود.